بسطی به دنیا اومد، تعلیم موسیقی ندیده بودن ولی اهل موسیقی بودن، صدای آوازی خیلی بی‌نظیری داشت در بچگی و این باعث شد که در دسته پسران آوازخوان کلیسای جامع در وین کار پیدا بکنه و بعد از مدتی حالا صداش دورگه شد، سعی کرد تدریس و نوازندگی ویولون در خیابان بکنه و یه زندگی، شروع زندگیش خیلی محقرانه بود، ولی با مطالعه تئوری موسیقی و حضور در کلاس‌های معلمش که معلم مشهورش به اسم نیکولا پورپورا، تحصیلاتشو به یه جایی رسوند که از اون یک شخصیتی محترم و مورد تمجید درست کرد، شخصیتیه در تاریخ که بهش میگن بسیار سحرگوش و سخاوندمند و محبوب و روابط خیلی گرمی هم با آهنگسازای همدوره‌اش داشت و این باعث شده بود که از اون یک آهنگساز بی همتا بسازه. انتخاب کردم با کسب اجازه از شما سمفونی شماره 1، حالا 103 سمفونی رو من در دسترسم بود که یه تعدادش رو انتخاب کردم. سمفونی شماره 1 رو حدوداً نزدیک 4 دقیقه است، ولی حالا بخشایش رو اگر امکان داشته باشه برای فرصت برنامه بتونیم تقدیم بکنیم به شنوندگان.
بخشی از سمفونی شماره 1 اثر هایدن رو تقدیمتون کردیم از موسیقیدانان دوره کلاسیک. در خدمت شماییم و در بخش گفتگوی برنامه نیستان گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنومزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. در خدمت شماییم. صحبت از هایدن هست آقای دکتر مراتی.
بله، همجور که اشاره کردم تولدش رو در شهری به اسم روهرا در نزدیکی مرز چک و مجارستان امروزی داریم. هایدن رو که در این خانواده 14 نفری متولد میشه و خب از 1761 هایدن معاون کاپل مایستر، معاون مدیر موسیقی در دربار خاندانی به اسم استراهاوزی میشه که یه خانواده اشرافی مجارن. بعد یواش یواش ترفیع میگیره و کاپل مایستر و مسئولیت کل موسیقی اون دربار رو به عهده میگیره، هم رهبری میکرده و هم موسیقی مجلسی مینوشته و هم اپرا و اجرا. جالبه در منزلش که امروزه به عنوان موزه نگهداری میشه، یک کت مخصوصی رو که مخصوص مستخدمان همون پیشخدمت‌های استراهاوزی بوده. جالبه که تا امروزه هم اگه بریم ببینیم روی صندلیش هست که این کت در واقع مستخدمان رو همیشه به تن، یعنی کت که در بیشتر یادآور دوره استخدامش هست در اونجا. و خب کتابای خیلی زیادی هم در اطراف اون اتاقش هست. امروز حالا خونش به عنوان موزه است، ولی این به یک شکل یادآور اون دوره هستش که در اون خاندان حامی موسیقی به عنوان مستخدم موسیقی کار میکرده. و خب تو اون دوره هم هستش که شرایط مالی و شرایط روحی خیلی خوبی داره و خیلی از سمفونیاش رو در کنار اون خاندان می نویسه که آسایش روحی و روانی خیلی خوبی داشته. جالبه که هایدن خیلی روان و سلیس آهنگسازی می کرده و استعداد خیلی سرشارش رو عجیب برای آهنگسازه دیگه میتونیم مثال زدنی باشه. خب میگین یه سمفونی داره به اسم سمفونی شماره 45 که من باز تونستم دیشب در آرشیو پیدا بکنم به اسم ودا هست، که این سمفونی یه طرحی هستش که هایدن میریزه برای اینکه به کارفرماش، حالا پرنس نیکولاوس، بفهمونه که نوازندهای دربار دیگه خسته شدن و بیرمقن. تو بخش فاینالش نوازندان یک به یک دست از نواختن میکشن، شمعهاشون رو با دست خاموش میکنن و تالار رو تک میکنن. به این شکل میخواد بگه که به این پرنسسه بگه اینا دیگه خسته شدن. و حالا جالبه که این پرنسس هم بعدش متوجه میشه و روز بعد نوازنده ها رو مرخص میکنه که برن نزد خانواده هاشون. این قطعه من تونستم پیدا بکنم، اینم شاید چند دقیقه بتونیم بله. تقدیم بکنیم بشنویم سمفونی شماره 45 از هایدن.
بله میشنویم. بخشی از سمفونی شماره 45 اثر هایدن رو شنیدیم با نام ودا، با توضیحاتی که آقای دکتر مراتی قبل از اینکه این قطعه رو بشنویم بیان کردن. در خدمت شما ایم آقای دکتر مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله و جالب، حالا برای کسایی که باز قطعه رو شنیدن و صحبت قبلی نبود، این یه طرحی هست و یعنی سمفونی اینقدر برای هایدن مثل یک ابزاری هست برای که به کارفرماش نشون بده که در
واقع برای بیان خواسته هاش.
آره، خسته و بیرمقن و من یه جورای یاد اون قطعه میفتم که در تاریخ نوشته شده که گویا باربد برای شاه ایرانی مینویسه، اجرا میکنه برای مثلا مرگ اسب شبدیز یا قطعاتی از این قبیل. در هر حال هایدن سرآمد کوارتت زئی بوده. کوارتت زئی یک فرم بسیار بسیار مهمی هست در دوره کلاسیک و خب همچون که از اسمش پیداست برای چهار تا ساز زئی، معمولا دو تا ویولون، یه آلتو و ویولون آلتو و یه ویولونسل نوشته میشه، که البته تنوع باز چیزتری هم داره. مبدع این ژانر هایدنه، ولی خب ما اوجش رو و اون سرآمد رو در دوره کلاسیک با بتهوون داریم که حتما در برنامه آینده بهشون خواهیم پرداخت. ولی کوارتت زئی به دلیلی که تعداد نوازنده‌ها کمتر بود در اجراها بسیار لذت بخش بود برای مخاطبین و این ترکیبی به دوتا ویولون، یه ویولا و یه ویولونسل اصلا شده بود به عنوان به اصطلاح اجرای برای همه محملای فرهنگی هنری و یه مکالمه‌ای حالا به خصوص در کوارتت زئی وجود داره که احساسات عمیق و لذت بخشی رو ایجاد میکنه. بعضی وقتا بهش میگن انگار مثلا مکالمه چهار تا انسان منطقی هستشون، از یه خانواده هم هستن این زئی ها، یک چنین حسی رو ایجاد میکنه. هایدن علاوه بر اینکه 103 تا سمفونی داره، 68 تا کوارتت نوشته و جالبه که تو کوارتتاش هم اصطلاحا میگن که برای هر این 4 تا ساز احترام قائل بود، یعنی اینجور نبود که یک سازی بیشتر بخواد نقش آفرینی بکنه. این یکی از خصوصیات کوارتتاش هست و موزارت هم این دیولوپمان ها و اون بست و گسترش های بست و کوارتت های هایدن رو نسخه برداری کرده. بر اساس اون موزارت میتونیم بگیم که خودش هم در تاریخ میگه و بعضی از کوارتت هاش هم به هایدن تقدیم کرده، 6 تا کوارتت نوشته موزارت. باز اگه فکر میکنین زمانش رو داشته باشیم، یکی دیگه از سمفونیاش رو به عنوان سمفونی شماره 60 بشنویم که حالا من بتونم بحث رو ادامه بدم.
بله، در خدمت شما. بخشی از سمفونی شماره 60 اثر جوزف هایدن رو شنیدیم در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و گفتگو با آقای دکتر محمد علی مرآتی در خدمت شما ایم. راجع به این قطعه که شنیدیم یا دیگر کارهای هایدن اگر مطلبی از خواهش میکنم بفرمایید.
در واقع اکثر سمفونی ها رو معمولا یا به سفارش نوشت یا برای یک منظور خاصی، ولی این پرکار بودن و نوشتن حالا 103 تا سمفونی یا 68 کوارتت واقعا محال به نظر من این دوره در مورد یعنی حتی بهش فکر کردن برای نسل جدید آهنگسازان امروزه. جالبه که هایدن هم به لندن میره مثل دوستان دیگری که انگار یک مرکزی در لندن ایجاد میشه برای همین جهان میهنی بودن موسیقی و اون بست و گسترشش. یعنی خیلی از موسیقیدان ها در ایتالیا مراجعه به اصطلاح حضور دارن برای به خصوص یاد گرفتن اپرای ایتالیایی و بعدها برای بست و گسترش موسیقیشون به خصوص حالا در جنبه‌های سمفونی به لندن میان. هایدن هم توی دوره‌ای ازش دعوت میشه 1790 که 6 تا سمفونیشو در لندن به سفارش یوهان زالومون ویولونواز و مدیر موسیقی نوشته. یه اپرای جدیدم اونجا ساخته 20 تا قطعه است و دستمزد اون موقع 1200 پوند بهش دادن. در تاریخ اینجوری نوشت نگاشته شده. دو بار کلن رفته لندن و بابت هر دو تا مسافرتش هم اونجوری که در تاریخ خودش نوشته خیلی دستمزده و سفرهای پرمنفعتی براش بوده. اون 12 سمفونی که نوشته تو لندن بخشی هستش که مربوط میشه به همین 103-104 تا سمفونی پایانیش، که البته برای پایان این برنامه من سمفونی شماره 103 رو انتخاب کردم برای شنیدن، ولی یه دیولوپمان خاصی داره این قطعه که انبوهی از خطوط سازی مستقل وجود داره و هر خط هم تو هم از لحن متمایز هر ساز بهره میگیره، هم از بست تمهای ملودیک با به کارگیری چشمگیر تونالیتا به خصوص تونالیتاهای مینور. این سمفونیا، این حالا 12 و به خصوص این 103 که انتخاب کردم برای شنیدن، خیلی سمفونی جاه طلبانه میگن که یه ارکستر با 20 تا نوازنده از یه ارکستر با 20 تا نوازنده به ارکستری به 60 تا نوازنده ارتقا پیدا میکنه به دلیل حالا اون ساز و ارکستراسیونی که داره. حالا نمیدونم اگر امکان داشته باشه این قطعه هم بشنویم. بله بله. و بتونیم به جمع‌بندی هایدن برسیم.
بله میشنویم. Thank you. بخشی از سمفونی شماره 103 اثر هایدن رو شنیدیم. در خدمت شما آقای دکتر مراتی، فرصت زیادی هم نداریم.
بیشتر اختصاص پیدا کرد به یوزف هایدن، پدر سمفونی، و حالا بحث در مورد سمفونی که فکر میکنم در جلسات آینده باید حتما ادامه پیدا بکنه. آخرین اجرای هایدن 1803 هست که یواشاش سلامتیش رو به افول گذاشت و در 26 دسامبر همون سال به اصطلاح اون کنسرت اوراتوریوش رو به اسم هفت سخن آخر اجرا کرد و خب در 1809 هم در کمال آرامش در خانهش درگذشت و فکر میکنم که دو هفته بعدم با اجرای رکویمی از موزارت براش مراسمی خیلی باشکوه در خور هایدن اجرا کرد.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه و از مطالبی که بیان کردید. من در بخش گفتگوی برنامه یعنی انسان گفتگو کردم آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر اگر صحبتی ندارید من با شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم. شب شما و شنوندگان بخیر.
شبتون بخیر. خدا یار و نگهد.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من سامان احتشامی هستم که افتخار دارم در برنامه نیستان راجع به ساز پیانو با شما صحبت میکنم.
نیستان.
سلام، من ندا رادمر هستم.
سلام، منم لیانا شریفیان هستم.
بله، لیانا شریفیان. در برنامه نیستان از بانوی نوازندهی صحبت خواهم کرد که نیمبان می نوازد.
صندلی صدای سازم رو در آوردم، اولین نوتشو که کشیدم همه جیغ، همه اصلا باور نکردنی بود. فکر نمی‌کردم بخوام نگاه جمعیت کنم، ولی از اول تا آخر.
من میکو یوسفی، کارشناس موسیقی با موسیقی اقوام ایرانی با شما هستم و طی چند برنامه آینده از موسیقی گیلان صحبت میکنم.
Vatel, vatel, oh, yo, yo. Vatel, 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 vatel.
فرموش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. هفتمین قسمت از مستند زنده نام استاد همایون خرم رو میشنوید.
اعتقاد داشتم که نظر ما این که یه نوع تلفیق حسابی داشته باشه و دورت شروع کرده اینها و شروع درد عشق و انتظار رو که آورد، من دم درست قضیه رو فهمیده و به خصوص که از آن شبی که برنگشت در حیرت شد یه رفرن، یه ترجیح و بیان حال بود.
درد عشق و
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
از نیستان بشنوید.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و نیستان رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. تندرست و برقرار باشید. خدا نگهدار.
سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
ببین منو. لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. از تهران رادیو فرهنگ برنامه ها رو پی میگیریم. برنامه نیستان رو شنیدید. انشالله دوستانی که این برنامه رو هر شب پیگیری میکنند امشب هم تونسته باشن همراه بوده باشن و از این برنامه استفاده کرده باشن. همچنان با شما خواهیم بود در این بخش تا ساعت 6 صبح روز چهارشنبه با برنامه های دیگری که تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که فرصت بکنید همراهی بفرمایید. بازم به عرضتون برسونم راست ساعت 24 با آغاز روز چهارشنبه برنامه زنده چهارباغ رو هم تقدیمتون خواهیم کرد و موضوع برنامه رو هم بعدن حضورتون اعلام میکنیم بعد از اینکه برنامه شروع شد. رسیدیم به